بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غناء بود و اینکه در بحث غناء مباحثی مطرح، یکی از مباحث مهمی که در بحث غنا هست این است که آیا حرمت غنا حرمت ذاتی است یا حرمت عرضی است؟ آیا غنا به ما هو هو حرام است، یا اینکه غنا به ما هو دخول النساء علی الرجال، یا غنا به عنوان اینکه قول باطل است، ترویج باطل است و ملاهی است، مقرون به ملاهی است؟ آیا حرمت غنا از باب خود غناست، یا اینکه غنا حرام است به خاطر اینکه در مجلس غنا از خمر استفاده می شود، یا اینکه از لهو استفاده می شود، یا نساء مخلوط با رجال می شوند، از این باب حرامه؟ این دو نظریه در بحث غنا مطرحه و هر دو نظریه دلائلی هم برای مدعای خودشون دارند. شما باید توجه بفرمایید به دلائلی که برای این دو نظریه وجود داره و ببینیم که کدوم یکی از این دو نظریه رو شما قبول می فرمایید. خب، نظریه مشهور علما این است که غنا به ما و غنا حرام است، نه به اعتبار اینکه خمر در اونجا مصرف میشه، نه به اعتبار اینکه زنها با مردها مخلوط میشن، نه، غنا به ما و غنا حرامه. دلائلی که برای این بحث مطرحه، قول مشهور، دلائلی است که در روایات ذکر میکنیم که غنا حرام است. روایات به صورت مطلق غنا رو حرام دانسته. نکته دیگر این است که در بحث غنا، آیا در لغت غنا رو از صفات سوس دانستند؟ کیفیت و صوت است یا مادت الکلام است؟ ما از کتب لغت که معنا کردیم غنا رو، گفتیم از صوت المطرب، مد و صوت و ترجیع و صوت. معناش چیه؟ مد و صوت، ترجیع و صوت یعنی چی؟ یعنی به محتواش کاری نداریم. ممکنه محتواش خیلی عالی باشه، ممکنه محتواش بد باشه، ممکنه خوب باشه، ولی غنا مد و صوت، این کیفیتی است برای صدا، این صدایی که مد درش باشه، ترجیع درش باشه، اطراب درش باشه، این صدا قناست. پس این صفت خوب دقت بفرمایید، مد و صوت یا ترجیع و صوت یا از صوت المطرب، اینا صفت چیه؟ صفت صوته یا محتوای صوت. ترجیع ربطی به محتوا داره که محتواش حالا باطله، تهمت، دروغ، غیبت، ترویج باطله، چیه؟ به محتوا کاری نداره. مد و صوت یعنی این صوتی که کشیده بشه، ترجیع و صوت در حلق فرو بره، ترجیع داده بشه. از صوت المطرب کتب لغویین غنا رو که آمدن تعریف کردن، این صفات رو برای صوت بیان کردن، نه برای محتوای صوت. کاری به محتوا نداریم، محتواش خوبه بده. ممکنه قرآن رو شما مد و صوت بدید، ترجیع و صوت بدید، مطربش بکنید. ممکنه اشعار خیلی خوبی رو بخونید، مد و صوت درش باشه، ترجیع و صوت باشه، از صوت المطرب باشه. پس بنابراین کلمه غنا که در کلمات معصومین علیهم السلام استعمال شده و ما میخواییم معناشو بدونیم که در اون زمان معناش چی بوده، به کتب لغویین مراجعه کردیم. لغویینی که در زمان قدیم بودن، نزدیکترین لغویین به زمان معصومین رو پیدا میکنیم. اونا ببینیم غنا رو چجور در اون زمان معنا میکنن، معنا کردن در اون تاریخ، نه حالا. در اون تاریخ غنا معناش چی بوده که پیغمبر فرموده، ائمه فرمودند؟ خب اونا معنا کردن مد و صوت، ترجیع و صوت، از صوت المطره. و این صفات، صفات صوت است، نه صفات محتوای صوت. محتواش چیه؟ خوبه؟ بده؟ کاری به محتوا نداره. پس بنابراین از این کلمات لغویین اینطور استفاده می شود که غنا حرمتش مربوط به محتوا نیست، بلکه مربوط به خود صوت است. مد و صوت، ترجیع و صوت، از صوت المطرب. پس مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی که می‌فرمایند محتوای صوت اگر باطل بود غنا حرام است، اگر محتوای صوت دارای یک خصوصیاتی بود که تهمت بود، غیبت بود، ترویج باطل بود، به محتوا کاری نداره. و در روایاتی هم که ما بررسی میکنیم، انشاءالله میخونیم، بعضی از روایات مطلقند، یعنی غنا حرامه. نفرمودن غنایی که درش زن مخلوط با مرد، مختلط با مرد شده باشه. درسته بعضی از روایات دارد که بله اون مجلس غنایی که زنها داخلی درش بشن حرامه، اینم داریم. اما بعضی از روایات هم داریم مطلقه، یعنی مطلق غنا رو حرام کرده. خب این هم یک مطلب. بله، از این جهت که غنا صفت صوت است اتفاق دارد. یعنی تمام لغویین آمدن غنا رو صفت صوت گرفتن نه محتوای صوت. از صوت المطرب بعضی اومدن گفتن که مد و صوت، بعضی گفتن ترجیع و صوت، بعضی اکثرا گفتن از صوت المطرب. اما اینکه محتواش چی باشه، اگر محتواش حق بگیم غنا نیست، اگر محتواش باطل بگیم غنا هست، این با کلمات لغویین سازش نداره. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب ما دو دسته روایت داریم. یک دسته روایاتی که می‌فرماید غنا حرام است، هیچ قیدی هم نداره. یه دسته روایاتی که در اون روایات مسئله معصیت هایی که در کنار غنا انجام میشه مطرح میشه، مثل دخول النساء علی الرجال، مثل قول باطل، ترویج باطل. چون در مجلس شاهان و پادشاهان معمولا جواری مغنیات می آمدند و می خوندند و عده‌ای می آمدند ترویج اونها رو می کردند شاهان رو، و مجالس خمور بود و خمر می خوردند و فجور فحشا و منکرات بود و غنا مخلوط بود با این زمائم. روایاتی هم اینطور داریم که این غنا که این یدخل علیه الرجال نساء علی الرجال، این غنا حرامه. دو دست روایتی که میخونیم، بعضی از روایات به صورت مطلق غنا رو حرام میدانند و ذکر فرمودند، بعضی از روایات غنا را مقید کردند، غنایی که در مجالس خمور و فجور و ملاهی و اباطیل هست، این قیدارم بهش اضافه کردند. شما در مقام تعارض بین روایات که خب حالا ببینیم اصل غنا حرامه یا الغناء المقرون به اختلاط النساء یا مجلس الخمور والفجور والاباطیل، اگر اونطور باشه حرامه. دو دست روایت دارید. شما در مقام تعارض بین روایات در اصول چی خوندید؟ یکی از مرجحات باب تعارض چیه؟ موافقت الکتاب، یکی مخالفت العامه. مخالفت العامه یعنی مذهب اهل تسنن رو ببینید، اون روایتی که موافق با عامه است اون رو رها کنید، اون روایتی که مخالف خذ به ما خالف العامه، امام معصوم می‌فرماید خذ به ما خالف العامه، اونی که مخالف با عامه است باید ما بگیریم. خب عامه چی میگن تو این بحث؟ اونا همینو میگن، میگن غنا خودش حرام نیست، اگر مقرون به این گناهان شد حرام میشه. خب پس بنابراین یکی از مرجحات باب تعارض این است که خذ به ما خالف العامه. اون دسته از روایاتی که مخالف عامه است او رو بگیریم، اونی که موافق عامه است رها کنیم. مرجح دیگری که در اینجا وجود داره موافقت الکتاب است. اگر دو دسته روایت با هم تعارض داشتن، خذ به ما وافق الکتاب. خذ به ما وافق الکتاب یعنی چی؟ یعنی اون دسته روایاتی که با کتاب موافقه اون رو بگیر. خب در قرآن این همه نهی شده عن اللغو معرضون، یا در بارد لهو یا لغو در قرآن آیاتی داریم که از لهو دوری کنید، از لغو دوری کنید. خب اگر ما ترازوی عقل خودمون رو حاکم کنیم، وجدان خودمون رو حاکم کنیم، آیا غنا جزء لهو و لغو داخل میشه یا جزء غیر لهو و غیر لغو؟ مسلم این جزء لهو و لغو به حساب میاد. پس موافقت الکتاب هم همراه با این است که ما بگیم غنا به ماه و غنا حرامه. پس دو تا مرجح برای این طایفه از روایات که میگوید الغنا به ماه و غنا حرامه، دو تا مرجح داره. یه مرجحش موافقت الکتابه، یه مرجحش چیه؟ مخالفت العامه. خب اینم یه نکته ایست که ما در مقام اگر تردید پیدا کردیم، شک پیدا کردیم که این دو طایفه روایات رو چگونه حمل کنیم، خب این دو مرجح رو ما در اینجا میبینیم. بله، در صورتی که بتونیم جمع بکنیم خب اون مسلم بهتره، اما اگه نتونستیم جمع بکنیم بالاخره چیکار کنیم؟ بالاخره این مرحوم سبزواری در کفایت الاحکامش میفرماید این روایات ناظر به اون زمانه، زمان تخاطب، زمان تخاطب غنا در مجالس شاهان و بالاخره رؤسای مملکت و اینها بوده که جواری مغنیات بودن و فجور و خمور و اباطیل درش بوده و نهی به خاطر این. خب یه حرفیست دیگه که در اون زمان شایع این بوده، از شایع فی ذلک الزمان این طور بوده و ائمه هم که نهی کردن به خاطر این است که این مجالس با غنا همراه بوده. غنا رو میخوندن بعد خمر رو میآوردن، بعد زنهای چنین و چنان می آمدن، مجالس رقص درست می شده، مجالس فحشا درست می شده، غنا مقدمه این مجلس بوده. و مرحوم سبزواری برداشتش اینه که غنا به خاطر این حواشی و زمائمی که داره حرامه. دسته ای هم که مشهورن میفرمان نه اینطور نیست، غنا به ماه و غنا حرامه. خب شما الان در اینجا مواجه با این دو نظریه هستید که هر دو بالاخره دارای پشتوانه هایی هستن در روایات، منتها اگر بتونید جمع بکنید، خب جمعش به چیه؟ چجوری شما جمع میکنید؟ خب مسلمه اگر غنا مقرون به باطل باشه و مقرون به تهمت و غیبت و دروغ باشه و مقرون به خمور و فجور و اباطیل باشه، خب مسلم حرامه، این که بحثی نیست. ما بحثمون اینجاست که اگر یه غناییست نه فجوریه نه خموریه نه اباطیلیه، کلام و حق، اشعار خیلی محتوای خوبی هم داره، اما مد و صوت و ترجیع و صوت و صوت المطرب، صوت مطربه، این چطوره؟ خب اینجا از روایات چی استفاده میکنید؟ اگر فرمودید الغنا به ماه و غنا حرامه، خب میشه حرام. اگر فرمودید نه غنا به ماه و منزمون به این زمائم حرامه، خب باید بگید در صورتی که در مجلس خمور باشه حرامه، در مجلس فجور باشه حرامه، اباطیل باشه حرامه. حالا شما مؤیداتی در اینجا دارید. یکی از مؤیدات چیه؟ مخالفت العامه. یکی از مؤیدات چیه؟ موافقت الکتاب. حالا لازمه که ما بیاییم روایات رو بررسی کنیم. مرحوم صاحب جواهر موافق با مشهور، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف موافق با مشهور، مرحوم محقق خویی موافق با مشهور، و کلماتشون رو ما براتون ذکر کردیم که میان بیان میکنن قنا به ماه و قنا حرامه، نه به عنوان خمر، نه به عنوان دخول النساء علی الرجال، نه به عنوان اباطیل و امثال زاده. خب این در صفحه 401 که خدمت آقایون هست، کلمات صاحب جواهر هست و کلمات شیخ انصاری هست و کلمات محقق خویی هست که آقایون بتونید این کلمات رو ببینید. در صفحه 402 ما دو تا روایت براتون میخونیم که این دو روایت توضیح میده. ببینیم از این دو روایت شما چگونه برداشت میکنید. در صفحه 402 مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی دو تا مؤید برای مدعای خودشون ذکر کردن. مدعای فیض کاشانی چی بود؟ مدعای سبزواری چی بود؟ این بود که حرمت قنا به حساب مقارناتشه، نه خودش. خوش بودن انسان و در فرح بودن انسان اشکالی نداره، انسان خوش باشه، فرح و شادی هیچ اشکالی نداره. اونی که اشکال داره خمر است، اونی که اشکال داره دخول النساء علی الرجال است، اونی که اشکال داره قول باطل است. این فرمایش این آقایونه. مؤیدشون چیه؟ در صفحه 402 در سطر، عرض کنم بر این که دوم، دلیلان علی الحرمت الغیریه، دو دلیل بر حرمت غیریه که البته به عنوان مؤید ذکر میکنن، بعضی ها به عنوان دلیل میگن، بعضی ها به عنوان مؤید میگن. حالا این دو روایت رو ببینیم آیا برداشت شما از این دو روایت چیه؟ الدلیل الاول الروایات، روایاتی که فرمایش محقق سبزواری رو میاد تأیید میکنه. فمنها عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام. در ذیل این روایت شما، عرض کنم، عبدالله ابن جعفر همیری که امامی ثقه، آدرس روایت هم دادیم، تمام راوی ها رو در ذیل توضیح داده شده که موثق هستند یا نه. قال سألته عن الغناء، سؤال میکند از غناء، هل یصلح فی الفطر والازها والفرح، آیا غناء خوندن چطوره تو عید فطر، عید قربان،
در شادی ها غنا بخونن چه اشکالی داره؟ قال لا بأس به، حضرت می فرماید اشکال نداره. ما لم یأس به، ما لم یأس به یعنی چی؟ یعنی مادامی که شما دیگه گناه نکنی، ما لم یأس به، مادامی که شما دنبال گناه نباشی، دنبال فجور و اختلاط نساء با رجال و عرض کنم که خمر و اباطیل و فسق و فجور توش نباشه، فقط هم صدای قشنگیه، خیلی خوب میخونه، مد و صوت، ترجیع و صوت، صوت المطرب، شادی خوب، خیلی عالی، اما نه خمریست و نه فجوریست و هیچ چیز. مالم یعصبه، مالم یعصبه یعنی مادامی که به وسیله غنا شما تو وادی گناه وارد نشی، فقط هم خود غنا باشه، لا بعصبه، اشکال نداره. خب مرحوم سبزواری به این روایت استدلال کرده، گفته یکی از مؤیدات ما این روایته، این روایت مؤید ماست. البته توجه دارید در پاورقی ببینید ما نوشتیم که این روایت سندش ضعیفه، علت ضعف سندش هم نوشتیم عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن جعفر در سنده و اون محمله. خب از نظر سند روایت ضعیفه، نمیتونیم استدلال کنیم، اما به عنوان مؤید میتونیم بگیم. مؤید کی میتونه بشه؟ موقعی که ما یه روایتی به این مضمون با سند صحیح داشته باشیم، یعنی روایتی داریم با سند صحیح، این روایت سندش ضعیفه، مؤید او بشه. و الا اگر ما دو تا روایت ضعیف داشته باشیم، سه تا روایت ضعیف داشته باشیم، کافی نیست. ما اگر یه روایت صحیح و سند داشتیم، موثقه داشتیم، بعد یه روایت ضعیف داشتیم، میگیم این مؤیدشه. خب حالا فعلا این روایت به مدعای آقای سبزواری دلالت داره، فقط مشکلش چیه؟ اینکه سندش ضعیفه، و الا اگه سندش قوی بود خیلی محتوای خوبی داره. از نظر محقق سبزواری میگه لا بأس به، اشکالی نداره، الغناء فی الفطر والعزها والفرح. فرح یعنی چی؟ یعنی هر مجلس شادی، از عروسی باشه نباشه، هر جا باشه، میخواد شادن، میخواد یه عده شادی بکنن، شروع میکنن به خوندن غنا، اشکالی نداره، لا بأس به، ما لم یعص به، ولی گناه درش نباشه. پس معلوم میشه خود غنا گناه نیست، گناه چیزای دیگه است که در کنارشه. ما در اینجا نوشتیم که استدل بها المحقق السبزواری به عنوان المؤید یلاحظ علیه، ما اشکال داریم. اشکال ما چیه؟ اشکال ما این است که اولا روایت ضعیف السند، این یک اشکال. دوم این است که این جمله رو شما چگونه معنا میکنید؟ قال لا بأس به ما لم یعص، چی؟ مالم یعصه به، به یعنی چی؟ این به رو برای ما معنا کنید. مالم یعصه به، به چی گناه تحقق پیدا نکنه؟ به ذمائم یا به خودش؟ خوب دقت کنید، گناه به خود غنا تحقق پیدا کنه یا به ذمائم؟ مالم یعصا به، یعنی به غنا، به خود غنا. خب خب پس چی فهمیدین؟ غنا مراتب داره، یه موقع از شور به در میره، میشه یعصبه، یه موقع نه یه خورده طبیعی تره لم یعصبه، یعنی خود غنا گاهی به مرحله عصیان میرسه، خود غنا گاهی به مرحله عصیان نمیرسه. غنا هست اما خب قشنگه و خیلی عالیه و خیلی خوبه و اما به مرحله عصیان نمیرسه. گاهی همین غنا به مرحله عصیان میرسه. این میشه یه جور معنا، معنای روایت مالم یعصه به، یعنی به وسیله خود غنا، نه خمر، نه فجور، نه اباطیل، نه ترویج باطل، مالم یعصه به، یعنی به وسیله خود غنا گناه انجام نشه، یعنی اینقدر شدیدش نکن. حالا قشای میخونی بخون، ولی مواظب باش دیگه از حد خارج نشی. مالم یعصه به وسیله غنا، این معناش این میشه. یعنی غنا مراتب داره، بعضی مرتبه هاش حلاله، بعضی مرتبه هاش حرامه. اگر به فرض کنید به شدت الفرحی که مزیل عقل شد، دیگه همه به رقص افتادن، مزیل عقلشون شده یا تقلیل العقل شده، اصلا عقلشون کم شده دیگه، این غنایی که این خونده اینا رو از حالت عادی خارج کرده، خب این غنا حرامه. مالم یعصه به وسیله خود غنا.
اگر که بخواید غنا سر کنن در اساس روایات مطلقه، باید غنا سر کرده و حرام باشن. این مراتب از کجا که اون روایت مطلق میگه چه این غنا این مرتبه پایین چه مرتبه بالا، پس یا باید حرام باشه تو روایت مطلق، یا میگیم اصلا نه این مرتبه پایین اصلا غنا نیست، اسمش غنا.
خب ببینید این روایت به شما اینو میگه، میگه غنا مراتب داره، بعضی مرتبه هاش حرامه، بعضی مرتبه هاش حرام نیست. اون روایات مطلق بله، اون یه جوره. این روایات میخوایم ببینیم محتواش چیه. به شما میگه این روایت رو معنا کن، شما چه جور معنا میکنی؟ یک نوم یه جور معنا، دو جور میشه این روایت رو معنا کرد. یه جور معناش این است که لا بأسه به مالم یعصه به، یعنی غنا اصلا اشکالی نداره، مقارناتش اشکال داره. مالم یعصه به یعنی مادامی که خمر نباشه، فجور نباشه، اباطیل نباشه. اینو کی معنا میکنه؟ محقق سبزواری. دیگران چجوری معنا میکنن؟ میگن مالم یعصه به، ضمیر به به چی برمیگرده؟ به خود غنا برمیگرده. یعنی خود غنا گاهی به مرحله معصیت میرسه، گاهی به مرحله معصیت نمیرسه. یعنی گاهی یه صداییست که مطرب نیست به اون صورت، خیلی مطرب نیست، یه مقدار خوب هست ولی مطربه به اون شدتی که مزیل عقل باشه نیست. گاهی یه غناییه که مزیل عقله، مادامی که به اون شدت نرسیده اشکال نداره، اما اگر واقعا مزیل عقل شد یا باعث تقلیل عقل شد، عقل کم شده، عقلش کم شده، آدم سنگین رنگین بلند شده داره میرقصه، خب این عرض کنم بر این که حرامه. پس دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم مالم یعصه به، معناش این است که به ذمایم معصیت نکن، اگه معصیت بکنی حرام میشه، خود غنا اشکال نداره، لا بأسه به، ولی ذمایمش اشکال داره. این یه جور معنا. یه جور معنا اینه که نه، خود غنا یه مراتبی داره، بعضی مرتبه هاش جایزه، بعضی مرتبه هاش حرامه. خب این دو احتمال وجود داره، شما در مقام اجتهاد باید یکی از این دو احتمال رو بپذیرید. حالا اولا که روایت ضعیف و سنده، دومش این که دو احتمال وجود داره. اگر این دو احتمال وجود داشته باشه، این احتمال که میگه مالم یعصبه یعنی خود غنا مراتب داره، پس اصل غنا حرام میشه، منتها بعضی از مراتبش حرام میشه. این یک اشکال که آیا این روایت رو بپذیریم یا نه. در صفحه 403 یه روایت دیگه هست که اون رو هم ببینید. در صفحه 403 و منها علی ابن جعفر فی کتابهی قال سألته عن الغناء ایصله فی الفطر والعزها والفرح یکون، آیا در عید فطر و عید قربان و در شادی ها ما از غنا استفاده بکنیم؟ قال لا بأس، اشکالی نداره، غنا اشکالی نداره. ما لم یؤمر به، در بعضی از نسخه ها داره ما لم یزمر به. در پاورقی رو ببینید، ما لم یؤمر به یا ما لم یزمر به. خب محقق سبزواری به این روایت هم استدلال فرموده به عنوان مؤید، که یکی از مؤیدات این روایته، یعنی خود غنا اشکالی نداره مادامی که مزمار و موسیقی در کنارش نباشه. مالم یزمر به یعنی موسیقی در کنارش وجود نداشته باشه. خب این روایت دومی است که در اینجا مطرحه. این روایت روایت معتبری هم هست، سندش هم درسته. خب حالا چرا به عنوان مؤید میگیم؟ شاید به خاطر این است که مالم یعمر به و مالم یزمر به این معلوم نیست نسخه چجوری باشه، یه مقداری باعث تردید میشه. مالم یزمر به معناش اینه که مالم یکن معهل مزمار، که آلات موسیقی، آلات موسیقی در کنارش نباشه. غنا اشکالی نداره مادامی که همراه با موسیقی نباشه. همون که الان هم خب بعضی ها همینو میگن، خب همراه با موسیقی اگر باشه اونجا حرام میشه. بالاخره ما به نظرمون میرسد که این روایات رو با اون روایات مطلق، حالا روایات مطلق رو میخونیم، این روایت سندش هم درسته و عرض کنم بر این که صحیح هم هست. ما اگر بخوایم بین این روایات و اون طایفه روایاتی که میگویند غنا حرام است به صورت مطلق جمع بکنیم، جمعش این میشه: غنا، خود غنا مراتبی داره، یه مرتبش حلاله یه مرتبش حرامه. شروع میکنه به غنا خوندن، حالا سطر اول، نیم سطر اولش حرامه؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه این باعث تقلیل العقل و زوال عقل نمیشه، ولی سطر دهم و صدم کم کم میره توی یه حالتی که انسان حالش عوض میشه، یه حالتی به انسان دست میده، یه حالتی که میخواد فسق بکنه، فجور انجام بده، گناه انجام بده. خب اگر از این حالت به اون حالت برای انسان حاصل شد، اون شدت الفرح که مزیل عقل است یا تقلیل العقل رو باعث میشه، اون حالت ممکنه در شعر اول اتفاق نیفته، در شعر دوم هم اتفاق نیفته، در شعر سوم، چهارم، پنجم کم کم اتفاق بیفته. خب میشه این مرحلش جایز، اون مرحلش حرام. پس بنابراین ما از این روایات که سندش هم درسته بیفهمیم که غنا مراتب داره، بعضی مرتبه هاش ممکنه جایز باشه، بعضی مرتبه هاش جایز نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.